جمهوری اسلامی ایران بوده و امروز آسیا در شبکه تجارت جهانی جایگاه بالایی داره گفت:
اشتراکات فرهنگی زیادی بین ما وجود دارد و می توانیم روابط مردمی بین خود را تقویت کنیم، اما آماده هستیم با همکاری دیگر کشورهای عضو روابط بیشتر فرهنگی و سیاحتی بین خود داشته باشیم و گردشگری داشته باشیم. باید اینجا اشاره کنم که ناقضان حقوق بشر و کسانی که مرتکب جنایت می شوند بدانند که مقاومت شجره ثمر بخش، درخت ثمر بخشی است که امکان ندارد از بین برود و رژیم صهیونیستی به زودی مجازات خواهد شد. ما از گروه های مقاومت اسلامی برای آزادی فلسطین حمایت میکنیم و این را یک مسئولیت برای خود و دفاع از موضوع فلسطین میدانیم.
رئیس جمهور همچنین دیروز بعد از بازگشت از این سفر گفت:
امیدوارم خدا کمک بکنه ما بتونیم منطقه رو به صلح و امنیت هدایت کنیم و وفاق و همدلی و وحدت رو بین کشورهای اسلامی داشته باشیم و برای همه اونها داریم نقشه هایی رو که با هم میتونیم طراحی بکنیم برای اجرای کردنش هماهنگ میشیم انشاءالله.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
و اما بشنوید مهمترین اخبار سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمان.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت راهی که سید حسن نصرالله هدایت آن را بر عهده داشت ادامه دارد. با سید شهید عهد می‌بندیم که ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد و به حمایت از غزه در چارچوب دفاع از فلسطین ادامه خواهیم داد.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پیامی به مقاومت اسلامی لبنان و خانواده شهید سید حسن نصرالله گفت: شهید نصرالله در حافظه مردم سوریه باقی خواهد ماند. مقاومت با شهادت فرماندهش تضعیف نمی شود، بلکه در عمق قلب و ذهن راسخ باقی می ماند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به نزدیک شدن نخستین سالروز آغاز نبرد طوفان الاقصا حمایت ملت‌های اسلامی را از فلسطین و لبنان خواستار شده تاکید کرد به عملیات خود تا توقف تجاوزات دشمن علیه غزه و لبنان ادامه می دهید.
نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان نجیب میقاتی پس از دیدار با رئیس پارلمان لبنان نبی بری از توافق با وی بر سر ضرورت انتخاب فوری رئیس جمهور برای این کشور خبر داد.
ایمان صفدی وزیر امور خارجه اردن گفت: نتانیاهو باید متوقف شود. او خواهان یک جنگ منطقه‌ای است. شورای امنیت باید جلوی این کابینه افراطی را بگیرد.
روز شنبه تظاهرات خشمگینانه در کربلای معلا و در حرم سید الشهدا علیه السلام در محکومیت ترور سید حسن نصرالله شهید مقاومت برگزار شد. شماری از شهروندان مصری با اقامه نماز میت برای شهید سید حسن نصرالله شعار دادند: ما نسل به نسل بر دشمنی با رژیم اسرائیل تأکید می‌کنیم. همه ما حسن نصرالله هستیم.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: رژیم صهیونیستی هیچ توجهی به حرفهای جامعه بین‌الملل برای خودداری از حمله به لبنان و غزه نکرده است.
عزیزان شنونده همراه ما باشید و ازتون خواستیم که بین چهار گزینه‌ای که برای سوال شما در نظر گرفتیم یک عدد رو به 30900 ارسال بکنید و ازتون پرسیدیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته چه هست؟ یک، تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و ترور سید حسن نصرالله و برگزاری مراسم بزرگداشت در ایران و جهان. دو، حمله انتقامی ایران از رژیم صهیونیستی در پاسخ به شهادت سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت با نام عملیات وعده صادق. دو، سه، دیدار جمعی از نخبگان جوان، استعدادهای برتر علمی و رتبه‌های برتر کنکور کشور با حضرت آیت الله خامنه ای. و چهار، سفر رئیس جمهور به قطر برای شرکت در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا. و اما
انعکاس،
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به شهادت اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله و سردار عباس نیلفروشان قلب اراضی اشغالی هدف قرار گرفت. نشست اضطراری روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی پاسخ موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی به نشست انتقادی اعضای این شورا از تنش‌آفرینی‌ها و جنایات مستمر این رژیم مبدل شد. و ام شما دوستان عزیز ازتون دعوت می‌کنم که شنونده بخشی از خوشحالی‌های مردم باشید.
خوشحالم، یعنی از صمیم قلب، اصلا وصف‌ناپذیره، نمیشه اصلا وصفش کرد، فوق‌العاده است، خدا حفظشون کنه واقعا. یعنی ما میخواستیم، دنبالش بودیم، چند شب دنبالش هستیم که این چنین تصویرها رو ببینیم. یه لحظه لحظه شو من دنبال کردم، لحظه به لحظه شو
و در این لحظه بهترین لحظه منه، چون این دل مظلومان عالم، خصوصا غزه، بچه های غزه، مردم ما که چقدر سختی کشیدن، تحریم دیدن، همه جوره، دل ما شاد میشه. انشالله با حق امام زمان، ظهور امام زمان ببینیم.
خبرهای خیلی خوبی بود و اسرائیل بدونه که با این جمع در طرفه.
همه مردم خوشحال هستن، از کوچیک و بزرگ، پیر مرد و پیر و زن، جوان، همه خوشحالن.
ایرانی یه قدرت خودشون نشون داد و انتقام شهید مظلوم ما رو گرفت.
دستشون در نکنه، دست فرماندهان سپاه، ارتش در نکنه.
الله اکبر،
درود بر مردان بی ادعای سپاه پاسداران، درود بر لشکر حزب الله، نتانیاهو. ایران 80 میلیون سلیمانی دارد.
تشکر، تشکر.
امروز خوشحال شدم، والله خوشحال شدم،
واقعا از ته دلم امروز من شادم، به خاطر غزه، به خاطر لبنان، به خاطر اینکه ایران بزرگیش رو امروز نشون داد، نشون داد که پشت حقه.
خیلی خوشحالم، قربون دست سپاه برم، ان شاءالله نه مادر فدای اینا بشم، به خدا کنی دخترم اینا شام بودیم، اصلا نفهمیدم شام خوردم نخوردم، همون نوامو برداشتم گفتم بریم خیابون شادیمون ابراز کنیم.
واقعا خیلی خوشحالیم، خدا رو هزار مرتبه شکر میکنیم تا شنیدیم با خانواده اومدیم. انشاءالله که ظهور امام زمان نزدیک باشه و ما هر لحظه دعا میکنیم برای تمام مظلومین جهان و پشتشون هستیم.
زنده باد سپاه، زنده باد ایران.
بله.
بله خانم ارج، اتفاقا همین حمله موشکی ایران، عملیات وعده سادو من داشتم رصد می‌کردم. بله. بازتاب گسترده هم در رسانه‌های خارجی داشت. همون شبی که این عملیات انجام شد من دیدم که CNN فیلم‌های در واقع این حمله موشکی رو نشان میداد و حتی به صورت زنده آسمان تل‌آویو رو پوشش داده بود و اشاره میکرد که در همین تصاویر زنده در واقع موشک ها داره برخورد میکنه و از گنبد آهنین رد شده و از آن طرف خبرنگار ABC نیوز هم به این مسئله اشاره کرد که عرضم به خدمت شما که صحنه هایی رو داره میبینه که تالا تو عمرش ندیده بود، اون رگبار موشکی. خیلی از کارشناسان توی این مدت تحلیل کردن و از این صحبت کردن که خود این تصاویری که رسانه ها پوشش دادن بدون هیچ تحلیلی نشان میدهد که موازنه قوا در خاورمیانه از این به بعد به شکلی متفاوت خواهد بود و رژیم صهیونیستی دیگر نمیتواند اون ماجرای فلاخن داوود و گنبد آهنین رو به افکار عمومی به عنوان یکی از اهرم های هیمنه و اون سپر امنیتی خودش بفروشه و اون شکسته شده و از این پس باید رژیم صهیونیستی مواظب تصمیمات و رفتارهاش در منطقه باشد، چرا که جمهوری اسلامی ایران با حمله مستقیم به خاک رژیم صهیونیستی به هر صورت این مسئله رو نشان داد که تمام اون صحبتایی که درباره اون سپر امنیتی رژیم صهیونیستی ازش صحبت میشد دیگر مطرح نیست و شکسته شده. و از آن طرف هم به هر صورت کشورهای خارجی از جمله آمریکا تمام تصمیم‌ها و رفتارشون و دعوت اسرائیل به خیشتنداری نشان می‌دهد که متوجه شدن وضعیت منطقه از این به بعد به چه شکلی هستش و جمهوری اسلامی در مقابل زیر پا گذاشتن خطوط قرمزش چه واکنشی خواهد داشت. تحلیل رسانه‌ها این هستش که از این پس رژیم صهیونیستی باید در مورد زیر پا گذاشتن خطوط قرمزی که ایران مشخص کرده بسیار مواظب باشه، چرا که با شرایط جدید به هر صورت جمهوری اسلامی از این بعد پاسخ‌های بسیار سختی به رژیم صهیونیستی نشان خواهد داد. یه نکته اینم خیلی فکر می‌کنم یکی از کارشناسان شبکه فاکس بود یا فکر می‌کنم فرانس 24 بود اشاره می‌کرد، میگفت دکترین رژیم صهیونیستی در مقابل حمله بهش این هستش که سعی می‌کنه سریع پاسخ بده. بله. همین که سریع پاسخ نده نشان می‌دهد همه چیزش به هم خورده، نمی‌تواند تصمیم درستی بگیره، چرا که از این ور می‌بینه اگر بخواد هر تصمیمی بگیره و هر پاسخی به در واقع حملات ایران بدهد از آن سو با پاسخ‌های کوبنده ایران روبرو میشه و این مسئله می‌تواند بسیار مشکل آفرین باشد. خب بریم صحبت کنیم با آقای دکتر محمد شاهدی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
بله آقای دکتر، برای ما بفرمایید که از نگاه شما پیام عملیات وعده صادق دو به جهان و به ویژه رژیم صهیونیستی چه بود؟
ببینید خدمتتون باید عرض کنم که همونطور که انتظار می‌رفت پاسخ قطعی بودش و کوبنده و ما انتقام مهمان رسم دیپلماتیکمون رو در مراسم تعلیب ریاست جمهوری باید میگرفتیم، همونطور که رهبر انقلاب گفته بودش و همینطور باید خدمتتون عرض کنم که الو
بله بله بفهمید صداتون رو دارم.
باید خدمتتون عرض کنم که و همچنین ترور سید مقاومت سید حسن نصرالله و شهید سردار نیلفروشان فرمانده مستشاری ما در لبنان. ببینید حرکتی که ایران اسلامی انجام داد بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بودش، یعنی حق دفاع مشروع از اون حاکمیت سرزمینی و منافع ملیمون، یعنی پاسخ مشروع بود بر اساس قوانین بین‌المللی، یعنی هم قانونی بود هم اخلاقی بود.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که و هم شرعی بودش.
بله.
بنابراین من خدمتتون عرض کنم که وعده صادق دو بسیار متفاوت تر از وعده صادقه یک اجرا
بله.
شده
ابعادش. بله
بله بله دقیقا همونطور که خدمتتون عرض کنم اینه که دو برابر قدرتش افزایش پیدا کرد، هم سطح موشک های ما هم تنوع موشک های ما.
بله.
از عماد استفاده کردیم، قد خیبر شکن، فتح، خرمشهر،
هایپرسونیک. بله
بله بله, بله. فتح یک و عملا اهدافم خیلی دقیق تر بودش و اهدافم خیلی با قوت زدیم. سه پایگاه بسیار مهم رو مورد هدف قرار دادیم. پایگاه نواتیم که مرکز هواپیمای F-35 امریکا و نسل 5 بود، مرکز سوخت‌رسان‌ها و بمب‌افکن‌های اسرائیلی بودش و از اونجا هستش که هدایت میکنن پروازهای هواییشون رو به جاهای مختلف. و یکی دیگه از جایی که ما داریم و خیلی مهم بود پایگاه هاتسارین بودش. هاتسارین هم خلاصه مبدأ فرودگاهی بودش که ترور سیدحسن نصرالله از اونجا انجام شده بود و همچنین پایگاه تلنوف، نتساریم و حتی فیلادلفیا، یعنی محور فیلادلفیا که در مرز بین رفح و مصر هستش که اونجا تجمع تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی هم هستش. این نشون میده که عملا چه اهداف دقیقی رو ما زدیم.
بله.
ببینید عملا ایران اسلامی نشون دادش که هم اراده حمله داره، هم توان عملیاتی داره.
بله.
هم اشراف اطلاعاتی داره و به دقت میتونه انجام بشه. ببینید خیلی مهم بودش، وقتی فاصله ایران تا سرزمین‌های اشغالی حدود 2000 کیلومتره، ما از اینجا داریم تا اونجا عملیات میکنیم با چه دقتی، با چه ظرافتی. و اینو باید در نظر بگیرید که رژیم سنگیسی تنها نیستش و داره با ائتلاف داره ازش حمایت میشه، ائتلاف غرب که به رهبری امریکا و کشورهای متجه عربی منطقه و همچنین کشورهای غربی از جمله انگلستان، فرانسه و آلمان. ببینید چندین لایه پدافند هوایی در نظر گرفته بودن.
بله.
توی کشورهای مختلف، توی اردن، توی مصر، توی عربستان، توی بحرین، توی کویت و حتی عراق و ترکیه. و ببینید باز دوباره لایه های دیگه هم داخل رژیم صهیونیستی بودش و اون پدافندهای هوایی هستش که به عنوان گنبد آهنگ در نظر گرفتن.
بله، بله، بله.
مثل فلاخن داوود، پیکان یک، پیکان دو، همه اینها رو کنار هم نگذارید که ایران اسلامی از چه قدرت استفاده که بتونه تمام این لایه ها رو پشت سر بذاره و به نقطه های حساس و مورد هدفی که باید انجام میشد ضربه شو بزنه. و اولا تونستش که خلاصه دل هم مسلمین رو
تصاویر شادی مردم خزر ببینیم در رسانه‌ها،
مردم ایران رو خلاصه شاد بکنه و عملا بتونه اولا معادله سازی بکنه. و ما نیاز داریم که معادله سازی رو تثبیت بکنیم.
بله.
امروز تونستیم برای بازدارندگی جدید ایجاد بکنیم و این سگهار امریکا رو خلاصه تا حدی محبوسش بکنیم، به عقب برونیمش و انشالله به زودی بتونیم که رژیم صهیونیستی رو نابود کنیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر شهیدی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با ایشون درباره عملیات وعده سالار دو. شما شنونده برنامه رویدادهای هفته هستید.
و حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی با بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های جهان همراه بود. اورلی گلدشمیتس، سخنگوی سفارت رژیم صهیونیستی، در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس اعتراف کرد این بزرگترین حمله ایران علیه اسرائیل بود. شبکه تلویزیونی المیادین در گزارشی اعلام کرد دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات غرب آسیا و همچنین پاسخ ایران به جنایات رژیم صهیونیستی بیان کرد انگیزه جمهوری اسلامی ایران از اقدام اخیر بر اساس حق این کشور برای دفاع از خود و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بوده. سناتور علامه ناصر عباس جعفری، نماینده مجلس سنا و رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان، هم طی پیامی با تبریک موفقیت عملیات وعده صادق دو گفت جمهوری اسلامی ایران با ایفای نقش رهبر امت اسلامی به عهد خود با ملت مظلوم فلسطین و لبنان وفا کرد. و ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، پس از عملیات موشکی سپاه پاسداران علیه مواضع نظامی رژیم صهیونیستی گفت عملیات موشکی ایران تلافی جویان است. دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در خاورمیانه کاملا شکست خورده و اظهارات کاخ سفید نشان دهنده درماندگی کامل در حل بحران هاست. به گزارش شبکه خبری المیادین، رئیس جمهور در دیدار با هیئت عالی رتبه جنبش اسلامی حماس در قطر با اشاره به قول و وعده دروغ کشورهای غربی برای دعوت ایران به خویشتنداری و پاسخ ندادن به ترور شهید هنیه در ازای آتش بس و توقف کشتار مردم بیگناه در غزه گفت استمرار جنایات رژیم صهیونیستی منجر به پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شد و قطعاً این رژیم در صورت ارتکاب کوچکترین خطای دیگری پاسخی به مراتب کوبنده‌تر و محکم‌تر دریافت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با بازتاب سخنان آقای تخت روانچی نوشت معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با اعلام آمادگی کامل ایران برای پاسخ به هر گونه اقدام تجاوزگرانه رژیم اسرائیل گفت در صورت ارتکاب خطای دیگر از سوی این رژیم در نقض حاکمیت، امنیت ملی و تعرض به منافع، اماکن و اتباع ایران اسرائیل پاسخی کوبنده و عبرت آموز دریافت خواهد کرد. به گزارش شبکه خبری آرتی، استاندار آذربایجان غربی در مراسم هفتمین نشست همکاری‌های مشترک آذربایجان غربی و استان‌های هممرز ترکیه در ارومیه به تقویت همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت حجم مبادلات دو کشور در حال حاضر به 11 میلیارد دلار در سال رسیده. شبکه خبری الجزیره اعلام کرد مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و قطر 6 سند و یادداشت تفاهم همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی به امضا رساندند که از این بین 4 سند در حوزه‌های کشاورزی، آموزش و پرورش، بنادر و دریانوردی و فرهنگ توسط وزیر نیرو به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و قطر به امضا رسید. شبکه خبری راشا تودی اعلام کرد میخائیل میشستین نخست وزیر روسیه در جریان سفر به تهران و دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بر ضرورت گسترش همکاری‌ها بین ایران و روسیه در جهت تحقق نظم نوین جهانی به نفع همه کشورهای جهان تاکید کرد و خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ما منتظر حضور شما در روسیه برای حضور در نشست بریکس و همچنین امضای موافقتنامه جامع راهبردی بین دو کشور هستیم. رئیس جمهور در گفتگوی کوتاه با شبکه تلویزیونی المنار گفت اگر مستکبرین تصور میکنند که با ترور سرداران و رزمندگان مقاومت علم مبارزه با ظلم و تجاوز و جنایت بر زمین میماند سخت در اشتباه هستند و ما با قدرت در مقابل ظلم و جنایت نیستیم و یقین داریم که برادران ما و همه مسلمانان و آزادگان جهانیز در مقابل ظلم و ستم آرام نمیگیرند. و به گزارش سایت اکونومیست رئیس کل گمرک ایران گفت در 5 ماهه نخست امسال صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 2.2 میلیون تن کالا به ارزش 748 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 35% در وزن و 16% در ارزش داشته.
خیلی ممنون از حضور شما عزیزان شنونده، شمایی که رویدادهای هفته این هفته رو شنیدید. در نظرسنجی که اعمال شده بین گزینه‌ها بیشترین رأی و گزینه متعلق است به گزینه دوم، حمله موشکی و انتقامی ایران از رژیم صهیونیستی. سپاسگزار همراهی همه شما خوبان هستیم. روز جمعه خوبی رو پشت سر بذارید.
بله، این برنامه رویدادهای هفته هم به پایان رسید. تا جمعه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
رنگ خدایی بگیرید، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحیتهم یوم یلقونه سلام. عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان گرامی. خوشحال هستیم که این جلسه هم با شما همراه هستیم. حالتون چطوره؟ انشالله که هر جا هستید در چتر ولایت خدا باشید. امروز اجازه میدید که فضای برنامه رو به سمت شنیدن داستان ببریم. میدونید که از راه‌های عبرت گرفتن که خداوند زیاد از اون بهره گرفته بیان داستانه، و یکی از داستانهای آموزنده قرآن در سوره مبارکه قصص هست که داستان قارون هست و عمل کرده اون هست. فضای این داستان خیلی جالب هست. کسی از بستگان حضرت موسی، خداوند به اون لطف میکنه و دارای کنزها و گنجهای زیادی میشه، ثروت زیادی به اون رو میاره، و زمانی که ولی خدا حضرت موسی علیه السلام بهش میگه که در چتر احکام الهی قرار بگیر و باید به سمت خدا بیای و به تعبیری زکات کارت رو بدی و به فکر فقرا باشی، با یک حالت تفاخر و تبختر و کبری از کنار این میگذره. بقیه داستان رو بشنویم امروز از سوره مبارکه قصص آیه 76 به بعد با صدای استاد منشاوی بشنویم.
این قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم
این نکته مهمیه که وقتی ثروت بهش دادیم به قارون فبقا، طغیان کرد، یعنی به تعبیر امروزی ها ظرفیت نداشت. یکم این که ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اول القوه، یعنی اونقدر ثروت داشت که باربرای قوی باید اون رو جابجا میکردن، با وجود این تعدی کرده. ادامه رو بشنویم که چگونه رفتار کرد.
اذ قال له قوم الله لا يحب الفرحين.
کسانی که خیرخواهش بودن 5 تا نصیحت به قارون کردن. اول گفتن به مالت نناز، فرحناک و مستانه نشو، در غرق نشو در این مالی که خدا به تو داده، چون خدا آدمای فخر فروش رو دوست نداره. آیات بعد رو هم بشنویم. چقدر زیبا استاد منشاوی مفهوم محور داره این رو قرائت میکنه. و ابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، اون چی که خدا بهت داده رو به دست بیار، آخرت رو به دست بیار باهاش، از این سرمایه ها آخرت رو به دست بیار، البته سهمت از دنیا رو هم فراموش نکن، و همونطور که خدا در حق تو خوبی کرده، تو رو بزرگ داشته، تو هم خوبی بکن. چگونه خوبی کن؟ و قرآن فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، به بندگان خدا نیکی بکن. این صفات رو دونه دونه داره میشماره برای، یعنی قوم موسی دارن با قارون این گونه مخاطب قرار دادن، صحبت میکنن. اون چه که خدا به تو اقبال کرده بیا آخرتگرا شو، باهاش احسان کن به دیگران، البته نصیب خودت رو هم از دنیا بردار. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. بشنویم.
ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين.
اونایی که نصیحت میکردن منظورشون این بود که با اشرافیگری به دنبال برهم زدن آرامش جامعه نباش، ترویج تکاثر، عیاشیگری، بیدردی، چشم همچشمی ها، رقابت ها در تفاخر و در تجمیع مال، اینها فساد میاره، خصوصا زمان